شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه خبری 9 آگست 2018 میلادی را پیشکش میکنم. انتقال کنترل حریم فضای افغانستان بعد از 2 دهه به افغانها و سپردن امنیت شهر جلال آباد و نیروهای ویژه از جمله مطالبی است که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. اما نخواست اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان گفتند که در حمله هوایی سربازان آمریکایی که هفته گذشته در ولسوالی ازری ولایت لوگر صورت گرفت، هیچ منصوب قوای امنیتی افغان کشته نشده است. وزارت داخلی افغانستان و مقام‌های محلی افغان در ولایت لوگر تایید کردند که در جریان نبرد شدید میان سربازان افغان و طالبان در ولسوالی ازری ولایت لوگر، تیارات جنگی آمریکایی به کمک سربازان افغان شتافتند، اما اشتباهاً یکی از مواضع پلیس محلی را نیز نشانه گرفته و سبب کشته شدن کم از کم 9 پلیس و زخمی شدن 14 منصوب دیگر پلیس محلی شدند. پس از این ادعا، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان این رویداد را بررسی کرده و اکنون گزارش داده که در این حمله که به تاریخ 7 آگست انجام شده است، هیچ منصوب امنیتی افغان کشته نشده است. پاکستان در نظر دارد که برای افزایش گزمه‌های امنیتی در امتداد مرز این کشور با افغانستان و منظور جلوگیری از تردد شورشیان بین دو کشور، حدود 60,000 سرباز در این مرز مستقر سازد. مقام‌های نظامی پاکستان به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که حدود 40% این سربازان استخدام شدند. با گفته این مقام‌ها، استقرار 60,000 سرباز پاکستانی در امتداد مرز این کشور با افغانستان حدود 2 سال را در بر می‌گیرد. این مقام ها همچنین گفتند که 13% کار حصارکشی این مرز که بیش از 2300 کیلومتر طول دارد تکمیل شده است. وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته که خبر استقرار سربازان پاکستانی در مرز با افغانستان یک تبلیغ اسلام آباد بوده و به گفته این وزارت، پاکستان می خواهد جامعه جهانی را با این اظهارات فریب بدهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به کره شمالی گفت که به ایالات متحده اعتماد نکند. جزئیات بیشتر را در این مورد ژیلا نوری تقدیم می‌کند.
آقای روحانی این مطلب را در دیدار با ری یانگ هو، وزیر خارجه کره شمالی در تهران بیان کرد. رئیس جمهور ایران همچنین افزود که کارکردهای اخیر حکومت ایالات متحده سبب شده تا این کشور در سطح جهان یک کشور غیر قابل اعتماد و غیر قابل اعتبار تلقی شود. حسن روحانی گفت که ایالات متحده به تعهداتش عمل نمی‌کند. بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های ایران، وزیر خارجه کره شمالی در دیدار با آقای روحانی گفته که خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی بود. وزیر خارجه کره شمالی همچنین گفت که کشورش خواستار تعمیق روابط با ایران و مقابله با یکجانبه‌گرایی می‌باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می کشورش را به دلیل مداخله ایران در منازعات سوریه، عراق و یمن و برنامه انکشاف میزایل‌های بالستیک ایران از توافقنامه هسته‌ای با این کشور بیرون کرد.
اختلافات اخیر ریاض با اوتاوا در مورد موضوع حقوق بشر، فروش و صادرات نفت عربستان سعودی را به کانادا متاثر نخواهد ساخت. خالد الفالی وزیر انرژی عربستان سعودی با بیان این مطلب افزود که سیاست دیرینه کشورش این است که فروش و صادرات نفت نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار بگیرد. اختلافات اخیر و بحران دیپلماتیک بین ریاض و اوتاوا زمانی آغاز شد که کانادا از وضعیت حقوق بشر به ویژه بازداشت فعالان مدنی در عربستان سعودی انتقاد کرد. مقام‌های سعودی این اقدام کانادا را مداخله در امور داخلی عربستان سعودی خواندند و در واکنش سفیر خود را از اوتاوا فرا خواندند. ریاض همچنین دستور اخراج سفیر کانادا در ریاض را صادر کرد و گفت که تمام قراردادهای تجارتی تازه خود را با کانادا به حالت تعلیق در می‌آورد. روسیه، ایران و ترکیه گفتند که حداکثر تلاش‌هایشان را به خاطر جلوگیری از وقوع جنگ در ولایت ادلب سوریه خواهند کرد. یان اگلان، مشاور کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای سوریه، با ابراز این مطلب گفت حدود 4 میلیون سوری در ادلب زندگی می‌کند و امیدوار است که دیپلمات‌ها و نظامیان راه حلی را برای جلوگیری از جاری شدن آنچه او سیل خون توصیف کرد انجام دهند. این مقام ملل متحد افزود که این سازمان آمادگی‌های لازم را در واکنش به احتمال وقوع جنگ در ادلب گرفته و از ترکیه خواسته که مرزهای خود را برای سوری‌هایی که از جنگ فرار خواهند کرد باز نگه دارد. ادلب در کنترل شورشیان سوریه است و حکومت بشار الاسد گفته که بازپسگیری این ولایت اکنون یکی از اولویت‌های اردوی این کشور می‌باشد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که حملات هوایی ائتلاف به رهبری سعودی ها بر یک بس حامل غیر نظامیان در ولایت سعده یمن ده ها کشته به جا گذاشته است. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
تا کنون رقم دقیق تلفات این رویداد و همچنان تعداد حملات هوایی که بر این منطقه انجام شده معلوم نیست. یوهانس بروور، مسئول کمیته بین المللی صلیب سرخ در یمن، در توییتر خود نگاشته که ده ها نفر در این حملات کشته و شمار زخمیان بیشتر از کشته شدگان است. او همچنان گفته است که بسیاری قربانیان این رویداد کودکان زیر سن 10 سال می باشد. یک مقام صحی در ولایت سعده گفته که حملات هوایی ائتلاف نظامی بر رهبری سعودی ها بر بس حامل غیر نظامیان کم از کم 43 نفر را کشته و 61 نفر دیگر را زخمی کرده است. اما این ائتلاف با نشر اعلامیه گفته که در این حملات محل پرتاب میزایل حوثی ها هدف قرار داده شده است.
یک زلزله دیگر امروز جزیره لامبوک اندونزیا را به شدت تکان داد. به گفته مقام های اندونزیایی، آمار تلفات ناشی از وقوع 3 زلزله پیهم از یک شنبه گذشته تا کنون به 319 نفر رسیده و صدها نفر دیگر زخمی شدند. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده شدت زلزله امروز در اندونزیا را 5.1 به شدت ریکتر تعیین کرده است. رسانه های اندونزیایی تصاویر لحظات پس از زلزله را نشر کرد که سراسیمگی باشندگان وحشت زده جزیره لامبوک و فرو ریختن ساختمان های صدمه دیده از 2 زلزله چند روز پیش را نشان می داد. به دنبال افزایش تشنج ها بین انقره و واشنگتن، ارزش لیره ترکیه به گونه بی سابقه کاهش یافت. در طول سال جاری میلادی لیره تقریبا 3 برابر ارزش خود را در برابر دلار کانادایی از دست داد و امروز پنجشنبه 1 دلار آمریکایی در بدل 5.44 لیره ترکیه تبادله شد. تشنج های اخیر بین انقره و واشنگتن ناشی از توقیف و محاکمه یک کشیش آمریکایی توسط مقام های ترکیه و همچنین اختلافات دو طرف روی وضعیت سوریه می باشد. یک هیئت متشکل از مقام های ترکی دیروز به واشنگتن رسید تا به خاطر پیدا کردن رای حل این تشنج ها با مقام های آمریکایی ملاقات کند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به گزارش های ای بخش. همین لحظه خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت مستقیما از جلال آباد روی خط قرار داره و در مورد واگذاری امنیت شهر جلال آباد به نیروهای ویژه مطلب را تقدیم میکنن. آقای حسرت، ای واگذاری چه وقت صورت گرفت و در زمینه چگونه تصمیم اتخاذ شد؟ بفرمایید.
بله، لطفاً نیروهای ویژه وزارت داخله که از مدت 1 هفته به این طرف برای مهار نمودن وضعیت امنیتی ننگرهار وارد شهر جلال آباد شدند. بعد از 5 روز مسئولیت های یک امنیتی که به وردی ملی در شهر جلال آباد گذاشته بود به نیروهای خاص وزارت داخله از وزارت گذشته به این طرف تسلیم شدند. روی اظهارات مقامات امنیتی ننگرهار، نیروهای خاص وزارت داخله فقط در مناطق شهری و ولسوالی های نزدیک به شهر برای حاکمیت قانون روی‌گیری‌های تخطی های فراقانونی توقف دادن وسایط دیدن اسناد و جلوگیری گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در این مناطق نیا فعالیت دارند. نیروهای خاص در محلات مختلف شهر جلال آباد بخصوص در مسیر جاده های عمومی شهر چک پوینت های ویژه دارند که معنی داشتن فیلم های سیاه در وسایط، معنی گشت و گذار وسایط دیدن اسناد و حتی قادر به بررسی وسایط دولتی و پارلمانی و شخصی مردم شدن. اینها وضعیت شهر تا حدی به گفته شهروندان کنترل کردن و روی اظهارات مقامات دولتی نمدرهار طبق پلانی که نیروهای خاص با خود دارن در روزهای آینده فعالیت‌های گوناگونی که چون از عملیات‌های ویژه بر منازل بر محلات از این نام برده می‌کنند دارن و طبق یک پلانی راندازی می‌کنند. تا هنوز دستاوردهای دارن متحد نیروهای خاص می‌گن که طبق روی اصول و مقرراتی که به این نیروها وضع شده است نمی‌خواهند کنند قبل از انجام وظیفه‌شان افشا کنند. وضعیت شهر جلال آباد از دیروز به این طرف کاملا مهار است و در گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول و مدرهای بدون اسناد و زورمندانی که قدر قبل وضعیت شهر مختل ساخته بودن کاملا فاحش با عمل آمده و چندانی دیده نمی شوند.
بله.
همچنان از سوی
آقای اسرت
از باشندگان در ولایت لغمان در مرکز شهر متلان تظاهرات داشتند. در اثر این تظاهراتی که به خشونت کشیده شد روی اظهارات مقامات دولتی در ولایت لغمان دو تن کشته شده و چهار تن دیگر هم زخمی هستند. در حدیث وقت سخنگوی ولی لغمان به صدای امریکا گفت که مظاهره کنندگان زمانی که میخواستند وارد ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات در شهر متلان شوند با مخالفت و موانعی جدی پلیس روبرو شدند و در اثر برخورد با پلیس برای آنها شریک فیر هوایی کرده و در اثر فیرهای هوایی دو تن از مظاهره کنندگان کشته شدند و چهار نفر دیگر هم زخمی هستند.
آقای اسرت، این مظاهره کننده ها چه تقاضا داشتند؟ به خاطر چی مظاهره را برا انداخته بودند؟
مظاهره کنندگان میگن که انگیزه سرازیر شدنشان با جاده‌ها ایجاد مشکلات بین مردم محل در ولسوالی قرغایی و یکی از وکلای شورای ولایتی لغمان است که بر سر زمین یکی از آرامگاه به میان آمده است و زمانی که اینها برای کسب حقوقشان به شورای ولایتی مراجعه کردن آنجا نمایندههایشان با واکنش لفظی و فیزیکی یکی از اعضای شورای ولایتی روبرو شد و اینها بعدا نابودی شدن که به جاده های شهر سرازیر شدن.
والی مظاهرات دوام داره یا یکی خاموش شدم؟
نه خیر، مظاهرات زمانی که بالای تظاهر کنندگان نیروهای امنیتی به خصوص پلیس مدوی شدید بعد مظاهره و پایان یافت و مقامات دیگه در ولایت لغمان میگن که وضعیت مجروحین خوب میباشد.
و یک خبر دیگه هم به دست ما رسیده آقای حسرت که
در ولسوالی دولتشای ولایت لغمان در یکی از مراسم فاتحه خوانی از باشندگان محل بیش از 350 نفر مسموم شده بودند. در حدیث باب سخنگوی ولی لغمان به صدر امریکا گفت که این رویداد در منطقه در دره ماسیوتی مربوط به ولسوالی دولتشای یکی از مناطق دورافتاده در ولایت لغمان است. پس از آن با وقوع پیوست که باشندگان محل به زمان اشتراک در مراسم فاتحه خوانی یکی از باشندگان محل غذا صرف کرده بودند و بعد از صرف نمودن غذا مسموم شدند. مسموم شدگان نخست به کلینیک های ولسوالی دولتشاه انتقال یافته بودند و بعد زمانی که حالتشان وخیم بود به کلینیک های سیگی ولسوالی یادیشنگ در مسیرزا و همچنان به شهر متلان انتقال یافتند. در این مسموم شدگان زنان و کودکان نیز شامل هستند، اما آمار دقیق آنها پیش بوده مسئولان صحی و اداره ولایتی لغمان نیست، اما مقامات صحی میگویند که وضعیت اکثری از مسموم شدگان خوب است و بیش از 100 نفری آنها که تداوی اولیهشان انجام شد دوباره به خانه هایشان مرخص شدند.
و عاملین این مسمومیت دستگیر شدن، پیدا شدن یا چطور؟
مقامات میگوین که نیروهای بررسی کننده و تحقیقاتی را وارد ولسوالی دولتشاه نمودن، اما تا هنوز تحقیقاتشان انجام نیافته و دستاورد نیز هنوز روی دست ندارن.
تشکر میکنم از شما آقای حسرت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
خب شنونده های عزیز، افغانستان بعد از تخریب سیستم رادار قبلی از اثر جنگ ها اکنون با نصب سیستم جدید رادار کنترل فضاییش را در دست گرفته است. لحظات قبل در زمینه با خیرالله رسولی خبرنگار ما صحبت داشتم که اکنون تقدیمتان می گردد.
که در رابطه سیستم جدید صحبت بکنیم، گذشته یعنی رادار میدان هوایی کابل که توسط اتحاد جماعت شوروی وقت نصب شده بود در جنگ های داخلی از بین رفت و پس از سال 2001 زمانی که نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا رژیم طالبان از سقوط داد، تمام کنترل حریم هوایی افغانستان به دست نیروهای حمایت قاطع یا ایساف بود و اداره مستقل هوانوردی افغانستان بود که مسئولیت کنترل حریم هوایی در سال 2016 به جانب افغانستان واگذار شد و در این مدت توسط یک شرکت قراردادی خارجی که افغان‌ها هم وظیفه داشتند مدیریت می‌شد. اونجا امروز سیستم جدید رادار نصب شد که به گفته اداره مستقل هوانوردی افغانستان در 36 ساحه نصب شده و ظرفیت کنترل تمام حریم هوایی افغانستان داره. محمود حریری رئیس اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا 8 ظرفیت یادآوری کرد که اول حریم فضایی افغانستان برای اسکرین رادار میآید و همچنان حریم فضایی افغانستان مسکون‌تر میشه، ظرفیت ترافیک هوایی افزایش میافه، فرصت ها برای افزایش خطوط هوایی میسر شده، کاهش فاصله میان طیاره ها در بعد عمودی و افقی از دیگر ظرفیت سیستم است و ردیابی و تشخیص طیاره های غیر مجاز در حریم فضایی افغانستان از ظرفیت دیگری هست و همچنان تشخیص حریم فضایی و ممانعت های بدون سرنشین و آخری هم افزایش درآمدهای از حریم هوایی که عبور و مرور طیاره ها دولت افغانستان میتونه به دست بیاره.
و هزینه سیستم جدید رادار در افغانستان چقدر خواهد بود شما فکر میکنید؟
محمود شاه حبیبی رئیس اداره هوانوردی ملکه افغانستان گفت که $30 میلیون نصب سیستم رادار جدید هزینه برداشته و بودجه حفظ و مراقبت این سیستم هر سال $10 میلیون تخمین شده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در کنفرانس ملی تدارکات عامه که امروز پنجشنبه در کابل برگزار شده بود ادعا کرد که تلاش ها و کار شیوه اداره ملی تدارکات مشکلات قبلی آن اداره البته رفع شده که با کار و تلاش های جدید اداره ملی رفع شده و در سالهای اخیر ده ها میلیارد دلار افغانی صرفه‌جویی صورت گرفته. اما کارشناس های مسائل اقتصادی میگن که تنها کار ملموسی که در بخش تدارکات انجام شده انحصار کردن اداره تدارکات در ارگ ریاست جمهوری و رهبری رئیس جمهور است. اما فساد کماکان وجود دارد و مردم از وضعیت موجود راضی نیستند. عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی در بیانیه اختتامی کنفرانس ملی تدارکات ملی در کابل گفت که تدارکات ملی یکی از موفق‌ترین اداره حکومت وحدت ملی است و قبل از این مشکلات فراوان در این اداره وجود داشت. بخصوص در 8 ماه نخست در هر قرارداد، بخصوص قراردادهای وزارت داخله و دفاع ملی، غیر از فساد غیر قانونی چیزی دیگر دیده نمی‌شد و امروز اکثریت قراردادها مشکلاتی اندک دارند.
خواهش می‌کنم که اداره تدارکات باعث یک تجربه موفق در حکومتداری خوب تحلیل شد.
رئیس جمهور بر شفافیت و عدم مداخله کارمندان عالی رتبه دولت تاکید نموده گفت
هیچ کارمند عالی رتبه دولت حق نداره که منافع اقتصادی داشته باشه. تضاد منافع موجب عدم شفافیت. هیچ عضو شورای ملی حق ازیر نداره که کمپانی داشته باشه. بنابراین اینا باید مداخله نکنند. اگه اینا مداخله میکنن خلاف قانون اساسی است. وضاحت کامل داشته باشیم که شفافیت یک تعهد ملی ماست و یک ضرورت ملی ماست.
عبدالله رئیس اجرایی که در نشست قبل از ظهر در این کنفرانس سخنرانی داشت اعتراف کرد که در گذشته ها مشکلات در تدارکات وجود داشت که سبب تاخیر پروژه ها و ضایع شدن منابع می شد و شفافیت اصلا دیده نمی شد.
یک چیز خدمت شما بگویم که ده ها پروژه انکشافی که جزء اولویت های انکشاف ملی توسعه ملی افغانستان بوده متاسفانه جا به جا باقی مانده بود برای سالهای سال که یک مشکل عمده و اساسی در پیش رو همین مسئله هم بود. به مردم وعده سپرده شده بود، منابع پولی وجود داشت، اما کار به خاطر مشکلاتی که در شیوه اعطای قراردادها بود و عدم شفافیت معطل مانده.
رئیس اجرایی از صرفه‌جویی حدود 50 میلیارد افغانی در طول 4 سال پسین صحبت کرد که به توفیل کار شیوه جدید اداره تدارکات ملی میسر شده است. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت حاکم در کشور که 3 سال قبل 38% مردم زیر خط فقر قرار داشتند و اکنون 53% رسیده است زیاد صادقانه نمی دانند. بلکه می گویند که تنها کاری که در بخش تدارکات انجام شده است انحصاری و متمرکز ساختن آن به ارگ ریاست جمهوری است. آذرخش حافظی آگاه با مسائل اقتصادی در مورد چنین گفت.
کاری که صورت گرفته تنها همین است که تدارکات مونوپولی شده یا تدارکات انحصاری شده و متمرکز شده در یک اداره واحد تدارکات ملی که در ارگ است. دیگه ایفای آما همین است که فساد کم نشده و نتیجه گیری های جهان هم همین است که دولت افغانستان به تعهد خود به خاطر مبارزه با ضد فساد دودو 10% پیشرفت و این گپی است که مراجع مستقل بین المللی را میگن. بنابراین دلیل ما فکر میکنم که فساد هنوز وجود داره، مردم راضی نیستن، ما نباید خود بازی بدیم.
شکایت و انتقاد عمده ای که بالای اداره تدارکات ملی وجود دارد این است که کاملا انحصاری شده است، اما رئیس جمهور امروز با صراحت تمام پاسخ داد در شرایطی که نهادها ضعیف باشد ضرورت است که تصامیم مرکزی باشد و عدم مرکزیت در شرایطی درست است که نهادها مستحکم و مقتدر باشند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
خب شنونده های عزیز، در اخبار از زلزله شدید در اندونزیا شنیدین. زلزله دیگه روز پنجشنبه 9 آگست جزیره لومبوک اندونزی را به شدت تکان داد و به گفته مقام های اندونزیایی آمار تلفات ناشی از 3 زلزله پیهم از یک شنبه گذشته تا به حال به 319 نفر رسیده و صدها نفر دیگر زخمی شده. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت زلزله روز پنجشنبه در اندونزی را 5.9 درجه ریکتر تعیین کرده. ای در حال است که فدراسیون بین المللی انجمن صلیب سرخ و هلال احمر برای کمک عاجل به 80,000 بازماندگان 2 زلزله ویرانگر که مناطق بزرگ جزیره توریستی خوش آب و هوای لومبوک اندونزیا را هموار کرده 9 میلیون دلار درخواست میکنم. گزارش های اسوسییتد پرس و صدای آمریکا را در مورد از من نسرین محمود عزیزی میشنوید. رسانه های اندونزیایی تصاویر لحظات پس از زلزله را نشر کرد که سراسیمگی باشندگان وحشت زده جزیره لومبوک و فرو ریختن ساختمان های صدمه دیده از 2 زلزله چند روز پیش را نشان می داد. سوتوپو پرونگروهو سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث در اندونزیا به خبرنگاران گفت پس لرزه روز پنجشنبه صدمات بیشتری را بر مردم و ساختمانهای جزیره آسیب دیده لومبوک وارد کرده، اما سبب ایجاد سونامی نشده است. آقای نگروهو گفته است که آمار تلفات احتمالاً بلند خواهد رفت، زیرا به گفته وی هنوز هم اجسادی در زیر آوار مدفون است و کارمندان نجات در تلاش بیرون کردن اجساد هستند. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث اندونزیا، در زلزله شدید 6.9 ریکتر روز یکشنبه و دو پس لرزه شدید آن نزدیک به 68,000 خانه ویران شده و بیش از 270,000 نفر بی خانمان شدند. به تاریخ 29 جولای نیز زلزله دیگری در جزیره کوهستان لومبوک اندونزیا سبب کشته شدن 17 نفر شد. طبق خبر دیگر، تیم‌های صلیب سرخ هنوز هم خسارات ناشی از زلزله به شدت 7 درجه ریکتر را ارزیابی می‌کنند که به روز یکشنبه جزیره لومبوی اندونزیا را ضربه زد. این زلزله که در 29 ماه جولای سبب ویرانگری گسترده گردید، تخمین 600,000 نفر را متاثر ساخته است. صلیب سرخ خسارات وارده به شمال لومبوک را با 75% تخریب و یا با خاک یکسان شدن ساختمان‌ها در برخی از روستاها غیر معمول خوانده است. متیو کاکران سخنگوی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید ارتباط برخی از مناطق دورافتاده از این جزیره قطع شده و خسارات هنوز ارزیابی نشده است. او می‌گوید روزهای زیادی را در بر خواهد گرفت تا تأثیر کامل فاجعه معلوم گردد.
One of the interesting things coming in from our teams is the psychological toll of the earthquake. Teams speak of coming across ghost towns of villages that have been essentially abandoned. در تیم‌های ما عوارض روحی از زلزله است.
تیم‌ها از شهرها و روستاهایی که اساساً متروک شدند صحبت می‌کنند. مردم خانه‌هایشان را ترک کرده و از احتمال وقوع یک زلزله بزرگ دیگر و یا هم سونامی هراسناک هستند.
کاکرین میگوید این اثرات روانی و نگرانی های جامعه دورافتاده باید علاوه بر ارائه خدمات پناهگاه های اضطراری به بازماندگان و سایر کمک های اولیه نیز مورد توجه قرار گیرد. اندونزیا که در نزدیکی ساحه زلزله خیز موسوم به حلقه آتش در اقیانوس آرام موقعیت دارد به شدت معروض با زلزله می باشد. در دسامبر سال 2004 میلادی، زلزله به شدت 9.1 ریکتر در سواحل جزیره سوماترا در اندونزیا سبب ایجاد سونامی بزرگی شد که به مرگ بیش از 230,000 نفر در کشورهای نزدیک آن ساحه منتهی گردید. و هم آخرین گزارش این بخش. دیروز چهار شنبه صدای آمریکا میزبان یک نشست جوانان بود که هدف آن تمرکز روی نقش و تأثیر جوانان در سیاست‌های کشورهایشان و دادن اهمیت و ارجحیت به جوانان در عرصه سیاسی برای آوردن تحول بود. گزارش الیزابت چرنوف خبرنگار صدای آمریکا را از این نشست همکار ما نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
نیوزروم در شهر واشنگتن دی سی روز چهارشنبه میزبان نشست جوانان بود که در آن روی دشواری‌های فراراه جوانان در جهان صحبت صورت گرفت. اندایا ماندلا، نواسه نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی در این بحث از شهر نیویورک سهم گرفت.
نه تنها کار برای جوانان نیست، بلکه جوانان هم هستند که به دلیل عدم قابلیت حرفه‌ای بیکارند. به همین دلیل ما از طریق نهاد خود برای جوانان حرفه، تکنولوژی و کاریابی را فراهم می‌سازیم.
اطلاعات اخیر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از نیم نفوس جهان زیر سن 30 سال می‌باشد، اما بیش از 66 میلیون آن بیکار هستند. نسرین علی محمد میگوید ایجاد فرصت‌های کاری به مفهوم تغییر نظریات در مورد زنان و مردان شاغل است.
ما قضایایی داشتیم که وقتی می‌خواستیم خانم را کمک کنیم تا شغل خود را آغاز کند و هم قابل و هم علاقمند بود، اما شوهرش اجازه نمی‌داد. این یک بحث خانوادگی است.
ماریا توربیکای وزیر، اولین زن پاکستانی بازیکن اسکواش، باور دارد که ورزش جوانان را در توانمندی آینده‌شان میکند.
بر این باورم که افراط‌گرایی و دهشت‌افکنی چیزی است که میشود با ورزش با آن مقابله کرد.
شنونده های عزیز، ای بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت. امید رضایت خاطر شما فراهم شده باشه و سر بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.